من نزده به نگرانی ها.
متاسفانه در همین بارش هایی که از شامگاه پنجشنبه 19 دی آغاز شد و سبب جاری شدن این سیل هم شد، از قبل تدابیر لازم صورت نگرفت و فقط هشدار داده شد نسبت به وقوع سیل. و متاسفانه من فکر میکنم این بی‌تدبیری ها باز هم تکرار میشه و شاید ضایعات دیگری هم داشته باشیم در روزهای آینده.
محمود براهوی نژاد بود، خبرنگار در سیستان و بلوچستان، که از آخرین وضعیت این استان سیل زده می گفت. اگر که شما از شنوندگان ما هستید، در اون استان ساکن هستید و مشاهداتی دارید، خوشحال میشیم که مشاهدات خودتون رو در قالب تصویر برای ما ارسال کنید به @فردگرامشناسی ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام. به پایان این بخش ویژه البته در قسمت خودم میرسم. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید. فرهنگ قویمی لحظات دیگه خبرها رو با آگاهیتون میرسونه و همکارم الهی روانشاد در ادامه باز هم با شما خواهد بود.
با درود فراوان، روز دوشنبه شماری از کاربران در فضای مجازی از ادامه اعتراضات در دانشگاه تهران و اصفهان خبر دادند. این کاربران ویدیویی نیز پست کردند که در آن دانشجویان معترض دانشگاه صنعتی شریف شعار می‌دهند نخبه هامون رو کشتند، آخوند به جاش گذاشتند. در ویدیوی دیگری تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران دیده می شود که در آن معترضان شعار می دهند دانشجوی عزادار دشمن هرچه کفتار. از دانشگاه صنعتی اصفهان نیز ویدیوهایی دریافت شده که در آن شعارهای نه اعدام نه زندان، دیگر اثر ندارد و بسیجی برو گم شو شنیده می شود. برخی کاربران هم امروز از تجمع دانشجویان دانشگاه الزهرا جهت ابراز همدردی و تسلیت و اعلان اعتراض نسبت به کشته شدن دانشجویان و سایر سرنشینان هواپیمای ساقط شده ایران اوکراین خبر دادند. اعتراضات ضد حکومتی طی دو روز اخیر در شهرهای متعدد ایران برگزار شده است. گزارش ها همچنین حاکی از ادامه حضور نیروهای امنیتی مسلح در سطح خیابان‌های تهران در روز دوشنبه است. به دنبال وقوع سیل در چند استان جنوبی ایران، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از کشته شدن دو تن دیگر در استان هرمزگان و یک تن در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. در اثر سیل راه ارتباطی 500 روستا در استان سیستان و بلوچستان و 30 روستا در استان هرمزگان قطع شده است. به گفته معاون استاندار سیستان و بلوچستان، همه روستاهای جنوب بلوچستان یا در محاصره سیل قرار گرفته یا زیر آب رفتند. عباس علی ارجمندی، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان، گفته است در پی وقوع سیلاب در برخی روستاهای منطقه عمق آب گرفتگی به 4 تا 8 متر رسیده است. به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، در سیستان و بلوچستان 130 منطقه برقشان قطع شده است. ستاد بحران منطقه نیز خاطرنشان ساخت که بخش قابل توجه از کشاورزی منطقه در پی سیل اخیر دچار آسیب جدی شده است. در خبر دیگر، فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، فعال مدنی که از 20 مرداد سال جاری در بازداشت موقت به سر می‌برد، روز یکشنبه با انتشار یک فایل صوتی از وخیم بودن حال همسرش بر اثر اعتصاب غذا خبر داد. خانم ملکی در این فایل صوتی می‌گوید که همسرش را در زندان مشهد ملاقات کرده و به او اصرار کرده تا اعتصابش را بشکند، ولی آقای نوریزاد مخالفت کرده است.
به ایشون گفتم فایده نداره این اتفاقی که داری میکنی، از خودتو از بین میبری. گفت من سه بار بیهوشی عمیق داشتم، دو بار دیگه کارم تمومه، من جنازم رو بر سر اینها میکوبم.
همسر آقای نوریزاد در این فایل صوتی تهدید کرده است که اگر همسرش تا دو روز دیگر آزاد نشود، خودش و فرزندانش تحسن خواهند کرد.
من اولتیماتوم میدم به اینها، تا دو روز صبر میکنم برای آزادیشون، چون باید ایشون حتما تحت نظر باشن، ایشون باید حتما مراقبت ویژه داشته باشن، ایشون رو باید آزاد کنن تا دو روز دیگه. تا دو روز آزاد نکنن من و بچه هم یا با ایشون از این دنیا میریم یا این روزات باید آزاد بشیم. تحسن میکنیم، هر کاری که از دستمون بیاد برای نجات ایشون میکنیم.
دو روز پیش نیز کمیته حمایت از بیانیه تکمیلی 14 کنشگر سیاسی از وخامت در وضع جسمی محمد نوریزاد، فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی، به دلیل اعتصاب غذا و دارو خبر داده بود. محمد نوریزاد یکی از 14 فعال مدنی است که خرداد امسال در بیانیه خواستار استعفای خامنه‌ای شدند که به بازداشت اغلب آنها انجامید. و در ادامه اعتراض‌ها و واکنش‌های هنرمندان به سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسداران، شهرام ناظری خواننده موسیقی سنتی نیز روز دوشنبه از لغو کنسرت‌های دی ماه خود به منظور همدردی و همبستگی با مردم خبر داد. آقای ناظری این خبر را در کانال تلگرامی خود اعلام کرده و گفته است: حادثه دردناک هواپیما کام همه را تلخ و قلب مرا هم جریحه دار کرده است و همین جهت به منظور همدردی و همبستگی با مردم نازنین کشورم کلیه برنامه‌هایم را لغو کردم. بر این اساس کنسرت های 25، 26 و 27 دیماه خواننده در اصفهان و شهر کرد و همچنین کنسرت 30 دیماه او در دانشگاه تهران اجرا نخواهد شد. آقای ناظری پیشتر کنسرت خود در بوشهر را نیز در واکنش به کشته شدن معترضان آبان 98 در این شهر لغو کرده بود. در پی ساقط شدن پرواز 752 توسط سپاه پاسداران که به کشته شدن 176 مسافر ایرانی و غیر ایرانی آن انجامید، شمار قابل توجه از هنرمندان نیز به اعتراض اعلام کردند که در جشنواره‌های فجر امسال شرکت نخواهند کرد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم. و ما شب شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. شنونده ویژه برنامه‌های رادیو فردا هستید. برای پوشش بی‌وقفه آخرین خبرهای مرتبط با سقوط هواپیمای خطوط بین‌المللی هوایی اوکراین که به مرگ 176 سرنشین و خدمه آن منجر شد، اجازه بدید که به سراغ همکارم کیان معنوی بریم که خبرها را به دقت دنبال کرده. آخرین خبرها کیان چه هست؟
خانم روانشاد، اعتراض‌های ضد حکومتی طی دو روز اخیر در شهرهای متعدد ایران برگزار شده و گزارش‌ها حاکی از ادامه حضور نیروهای امنیتی در خیابان‌های تهران طی روز دوشنبه بود. ویدیوهای انتشار یافته از ادامه تظاهرات در روز دوشنبه در دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر در تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه الزهرا خبر دادند.
کشته ندادیم که سازش کنی، رهبر قاتل رو ستایش کنی.
کشته ندادیم که سازش کنی، رهبر قاتل رو ستایش کنی.
ای وای
باش بزن
در ارتباط با دانشگاه اصفهان، خبرهایی بر روی شبکه‌های اجتماعی در مورد تلفن‌های تهدیدآمیز شب گذشته به دانشجویان انتشار یافته و خبر می‌رسه که روز دوشنبه هم حراست وارد دانشگاه اصفهان شده. شب گذشته فیلم‌هایی نیز از شلیک گاز اشک‌آور به سوی معترضان در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز منتشر شد. همچنین فیلم‌هایی درباره مجروح شدن یکی از معترضان در تهران. در این فیلم یک فرد لباس شخصی با تفنگ دیده میشه که در توضیح اون گفته میشه که این فرد به پای یک زن شلیک کرده. این در حالی است که حسن رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت، روز دوشنبه گفت پلیس با مدارا با افرادی که تجمع کرده بودن رفتار کرده و گفت دیروز و امروز پلیس به هیچ وجه تیراندازی نکرده، چرا که به گفته او سعه صدر و خیشتنداری در دستور کار پلیس بوده. در این میان گفته میشه که شماری هم از دیشب تا حالا در تهران، آمل، بابل، گرگان، تبریز و کرمانشاه دستگیر شدن. خانم روانشاد،
سوال دیگری هم هست. نگاهی داشته باشیم به آخرین واکنش‌ها در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی، اون هم بر اثر شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران.
اجازه بدید خیلی سریع بگم. تازه‌ترین خبرها این که وزرای خارجه 5 کشور در لندن نشستی برگزار می‌کنند و قرار درباره سرنگونی هواپیما تصمیم گیری کنند. علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه ادعا کرده که به مردم دروغ نگفتند و اونها هم بی‌خبر بودند.
برخی از مسئولین متهم حتی به دروغگویی و
پنهانکاری شدیم، در حالی که واقعا صادقانه این گونه نبود.
موضوع اینه که شلیک به هواپیما بامداد چهارشنبه انجام شده و از چهارشنبه تا عصر جمعه 2.5 روز فاصله هست. یعنی دولت داره میگه که 2.5 روز از این ماجرا بی اطلاع بوده. البته اینجا این تناقض هست که چون علی اکبر حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرده بود که پدافند سپاه وقتی به هواپیمای اوکراینی شلیک کرده، همونجا گفته که بلافاصله مسئولان رو در جریان گذاشته.
بنده موقعی که مطلع شدم صبح چهارشنبه بلافاصله به مسئولین اطلاع دادم این موضوع رو. به من گفتن یه هدفی رو زدیم، ولی تقارن این یه مقدار من به شک انداخت. من غرب کشور بودم، بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیمای خودی رو ما زده باشیم. خب تا برسم تهران دیدم ستاد کل نیروهای مسلح معموله، یک تیم بررسی حادثه تشکیل داده و اینها در واقع این تیم و کسانی که دخیل در این قضیه هم بودن کاملا قرنطینه کردن. یعنی ما اجازه نداشتیم چیزی رو به کسی بگیم، ما اطلاع رسانیمون کرده بودیم ولی لازم بودیم بررسی صورت بگیره.
هرچند آقای حاجی زاده این اظهارات رو کرده، اما نکته اینه که چرا سخنگوی دولت حسن روحانی و تمامی مقام‌های دولتی و حکومتی در حالی که خبر داشتن سپاه هواپیما رو زده، چرا به مردم و رسانه‌ها و دنیا گفتن این یک جنگ روانی هست و دلیل سقوط نقص فنی بوده؟ در ادامه این خبرها در پایان باید بگم که در اعتراض به پنهانکاری سپاه و حکومت، تعدادی از کارگردانان، بازیگران تئاتر و سینما و اهالی سینما و دیگر هنرمندان از جشنواره فجر انصراف دادن و تعدادی از اهالی موسیقی هم کنسرت‌هاشون رو لغو کردن. خانم
سپاسگزارم. با کیان معنوی همراه بودیم عزیزان و میشنیدیم از آخرین خبرها و واکنش‌ها به سقوط هواپیمای شرکت خطوط هوایی اوکراین که 176 نفر کشته بر جای گذاشت. کیان معنوی در بخش‌های دیگر هم با ما همراه خواهد بود و ما را در مورد جزئیات بیشتر خبرها آگاه خواهد کرد. و ما اجازه بدید که به سراغ دیگری بریم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، هم‌اکنون روی خط تلفن ماست. آقای مهدوی آزاد، به شما خوش آمد میگیم به استودیوی رادیو فردا و بشنویم که علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، امروز دوشنبه در نشست خبری خود با ذکر اینکه دولت خود گرفتار چرخه معیوب اطلاع رسانی و کسب اطلاعات است، گفت که همه مسئولان زیربط به دولت گفته بودند که در مورد علت سقوط هواپیمای اوکراینی موشکی در کار نبوده. علی ربیعی گفت که هیچ یک از مقامات دولت از جمله شخص رئیس جمهوری تا عصر جمعه از علت اصلی سقوط هواپیما مطلع نبودند و افزود که این حسن روحانی بود که تاکید کرده بود فوراً مسئله به مردم اطلاع داده شود. آقای مهدوی آزاد، اولین پرسش از شما این است که چگونه ممکن است که حسن روحانی 2.5 روز بعد از سقوط هواپیما از اون بی اطلاع بوده که دلیلش چه است؟
ببینید، این روایت که آقای روحانی به آقای رئیس جمهور مطلع نبود از اقدامی که نیروهای نظامی مشخصا سپاه پاسداران انجام دادن، بالقوه روایت اشتباهی نمیتونه باشه، میتونه درست باشه، مخصوصا در مورد سپاه که پرس رئیس جمهور اخیر جمهوری اسلامی گفتن یک نهاد فاسد هست. میدونیم عملیات های برون مرزیش ترورهاش رو به جای اطلاع نمیده، اصلا یک ساختار شبه مافیایی است. منتها این رو هم باید بگم که روایتی که جناب آقای دکتر ربیعی امروز ارائه داد روایت دقیقی نیست، سر تا تهش با هم تناقض داره. به نظر میرسه که سخنگوی دولت سعی کرده یک روایت رسمی ارائه بده با هدف تبرئه کامل دولت و نهادهای رسانه‌ای دولت از این رسوایی. در حرفای خود آقای ربیعی هم شما تناقضاتی میبینید. مثلا ایشون تاکید میکنن، جان که گفتید، که ما هیچ کدام تا جمعه عصر نمیدانستیم. خود او در همین مصاحبه میگوید که من قصد ندارم حالا توضیح بدم که پنجشنبه ما تا آخر شب چه حرفایی زدیم و چه مکاتبات و چه بحثایی کردیم. یه جای دیگه در همین مصاحبه او تاکید میکنه که گزارش نهایی ستاد کل نیروهای مسلح پنجشنبه نهایی شده بود. تقریبا برای من غیر قابل باور هست که چنین گزارشی پنجشنبه آماده باشه و کسی در دولت مخصوصا اعضای شورای عالی امنیت ملی در دولت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که تحت فرمان آقای شمخانی برای رئیس جمهور هست ندانن، وزارت اطلاعات ندانه چنین چیزی رو. به نظر میرسه دولت با آقای روحانی منتظر دو تا چیز بوده. مثلا اول این بوده که ببینه رهبری حکومت علی خامنه ای تصمیمش چیه، میخواد اعتراف